ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. انفجارهای روز پنجشنبه در نقاط مختلف عراق دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. نشست مشترک روسیه و ناتو درباره طرح سپر دفاعی موشکی امروز در بروکسل برگزار شد. و یک فرمانده ارتش ایران میگوید در مورد جزیره ابو موسا اگر دیپلماسی جواب ندهد، نیروهای نظامی آماده‌اند. رشد انفجارهای روز پنجشنبه در نقاط مختلف بغداد و 6 استان عراق دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها دست کم 17 تن تنها در انفجارهای بغداد و هومیان کشته شدند. سایر انفجارها و تیراندازی ها در استان های کرکوک، انبار، دیاله، بعقوبه، صلاح الدین و موصل بودند. از 20 مارس یک ماه پیش که بمبگذاری های گروه القاعده عراق 50 کشته بر جای گذاشت، روز پنجشنبه مرگبارترین روز در عراق به شمار می رود. نشست مشترک وزیران خارجه روسیه و کشورهای عضو ناتو در مورد طرح سپر دفاع موشکی امروز در بروکسل برگزار شد. پس از پایان این نشست، آندراس فور راسموسن، دبیرکل ناتو، در کنفرانسی خبری گفت که طرح سپر دفاع موشکی تهدیدی برای روسیه نیست. دبیرکل ناتو گفت سامانه دفاع موشکی ما برای تهدید روسیه یا تخریب موقعیت استراتژیک آن کشور طراحی نشده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم در کنفرانس خبری گفت موضوع نیت یا قول دادن نیست. موضوع قابلیت این موشک است و با اجرای کامل 4 مرحله این سامانه، نیروهای بازدارنده اتمی ما در معرض خطر قرار می گیرند. یکی از فرماندهان ارتش ایران با اشاره به مناقشه بر سر جزایر سه‌گانه خلیج فارس گفته است اگر دیپلماسی جواب ندهد، نیروهای نظامی آمدند اقتدار نظام را به کشور معترض نشان دهند. به گزارش مهر، احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، گفته است حاکمیت این جزایر از قدیم الایام متعلق به ایران بوده و جمهوری اسلامی هم از این حق خود قاطعانه و با قدرت دفاع می‌کند. مناقشه تازه میان ایران و امارات بر سر این جزایر از زمانی آغاز شد که محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا سفر کرد. چند صد نفر از شیعیان بحرین شامگاه چهارشنبه و صبح پنجشنبه با برگزاری تظاهراتی در روستاهای حومه منامه علیه حکومت این کشور شعار دادند. بنابر گزارش ها، ماموران امنیتی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان اقدام به شدیک گاز اشکاور کردند. الوفاق، بزرگترین گروه معترضان بحرین، از مردم این کشور خواسته در آستانه مسابقات اتومبیل رانی در بحرین به مدت یک هفته هر روز دست به تظاهرات بزنند. دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین، روز پنجشنبه آغاز به کار کرد. خانم تیموشنکو به دلیل وضعیت نامناسب جسمانی در دادگاه حاضر نشده است. یولیا تیموشنکو که اکنون دوران 7 سال حبس خود را به خاطر آنچه سوء استفاده از قدرت خوانده شده سپری می کند، در پرونده جدید متهم شده که در دوران نخست وزیریش از پرداخت مالیات خودداری کرده و از درآمدهای ناشی از معاملات گاز به نفع شرکت خصوصی خود بهره برداری کرده است. تیموشنکو این اتهام ها را رد کرده و گفته است انگیزه های سیاسی پشت آنهاست. برخورد حکومت اوکراین با خانم تیموشنکو روابط این کشور با آمریکا و اتحادیه اروپا را تیره کرده است. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا من با شما خدافظی می کنم و شما دعوت می کنم شنوندگی مجله جامعه باشید. اینجا مجله جامعه رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، با من فهیمه خضرحیدری همراهی خواهید کرد. یک بار دیگه با هم سر میزنیم به مسائل اجتماعی، خبر میگیریم از آنچه که در جامعه ایرانی میگذره. در این شماره از مجله جامعه به یکی از خواسته ها و پیشنهادهای شما همراهان این مجله پاسخ دادیم. خیلیتون تماس گرفتید و از ما خواستید که در مورد مسائل بازنشستگان صحبت بکنیم. گزارشی خواهید شنید در این مجله در همین مورد. و البته به موضوع طرح مناقشه برانگیز انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران هم پرداختیم. آمار رسمی دولتی میگوید 21.5% تورم. ناظران اقتصادی میگویند تورم خیلی بیشتر از این حرفاست و در مناقشه پایان ناپذیر تعیین تکلیف نرخ تورم، این شهروندان هستند که هر روز بیشتر از دیروز رابطه‌شان با این عددها و رقمها گنگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. گرانی مدام به روز می‌شود و تأمین کالاهای حیاتی و مصرفی خانوار هر روز که می‌گذرد سخت‌تر و سخت‌تر.
ما از نظر گرانی دیگه بریدیم. کارمون از خیلی گذشته شده خیلی و نصفی، اجاره مسکن، همه چیز واقعا بریدین.
گرانی گوشت، گرانی نان، گرانی مرغ، گرانی تخم مرغ، گرانی برنج، گرانی مسکن، گرانی اجاره خانه، گرانی زندگی.
یه خانواده 4 نفره هستیم با 400 تومن حقوق، 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و 1 سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشینم هستم، اسمس اومده خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
در این میان اما گروه‌هایی هم هستند که میگویند همه چیز برای آنها سخت‌تر می‌گذرد. میگویند گرانی و تورم اثر شدیدتری بر زندگی آنها دارد، از جمله بازنشستگان که سالها در نهادهای مختلف کار کردند و حالا بازنشستگی برایشان به معنای استراحت و فراغت و سفر و سرخوشی نیست، بلکه دنبال کار تازه می‌گردند. همسر یک بازنشسته آموزش و پرورش در برنامه این هفته ما شرکت کرده تا از شرایط یک بازنشسته بگوید.
من حقوق بازنشستگی میگه 28 سال خدمت کردم تو مراقب معروم و فلان و این چیزا. بعد حالا که بازنشست شده 12 میلیون تیکه تیکه به این پول دادن که چشمش به هیچی نخواست. بعد حالا حقوق بازنشستگیش به هیچ جا نمیرسه، نه سالمی که بخواد کار اضافه کاری جای بکنه، نه حقوقی داشت که درآمد داره که یه سرمایه بزنه. صندوق بازنشستگی هم که میگیریم یه چقدر میدن؟ حالا یک کلی میدن یا یه میلیون؟ خودت رو حساب کن، یه میلیون الان یه کلری بخوای بخری نمیشه، یه خرج خونه که بکنین نمیشه، باید از خوردنت بزنی، لباس بچه بزنی که بتونی یه چیزی بخری.
اینطور که بازنشستگان میگویند نرخ افزایش سالانه حقوق آنها با نرخ تورم نه تنها برابر نیست که فاصله درخور توجهی هم دارد. رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به ماده 96 قانون تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید افزایش حقوق بازنشستگان برابر با قانون باید بر اساس میزان تورم باشد. به گفته همین مقام مسئول در 2 سال گذشته افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم نبوده و حقوق آنها در 2 سال تنها معادل 1 سال افزایش داشته است.
وضعیت بازنشسته‌ها خودشان بازنشسته‌های فرهنگی تعریفی نداره و نه حرف می‌زنم همراه شما حقیقتش می‌ترسم. ولی خب چی بکنین؟ واقعا هر چند داد میزنین، هر چی اضافه میکنن به کارمندا اضافه میکنن، ولی به بازنشسته‌ها که اضافه نمیکنن. مثلا پارسال چیز در حدود 8% اضافه کردن. چیز 8% با این تورمی که بخواد شما در نظر بگیرین، اصلا واقعا مشکله، زندگی کردن مشکله. اغلب بازنشسته‌ها میرن کار دیگه انجام میدن. من ناراحتی اعصاب دارم، ناراحتی اعصاب روان دارم، نمیتونن کاری، یعنی نیست در حقیقت کاری که بخوای انجام بده نیست برای ما، برای که مدارس غیر انتفاعی اینا من در سطح دیپلم هم مدارس غیر انتفاعی اینا هم قبول نمی کنن. به خاطر واقعا مشکلمونه، واقعا نظر اقتصادی خیلی. ما دو تا بچه هم داریم، دریافتیم چیزی حدود 450 تومن در میاد همش. با 450 تومن واقعا هیچ کاری نمیتونم بکنم.
قشر بازنشسته همچنین از تبعیض میان بازنشستگان سازمان ها و نهادهای مختلف نیز گلایه دارند.
اینا شعار، چون واقعا شعار عدالتش باید یه فکری بالا، مثلا بین بازنشسته های آموزش پرورش و بازنشسته های شرکت نفت و بازنشسته های سفارت و بازنشسته های بانک خیلی تفاوت واقعا قائله.
بحران بازنشستگی در ایران این روزها در حالی شدت گرفته که همزمان بافت جمعیتی کشور هم رو به سوی سالمندی دارد و ناظران اجتماعی میگویند حالا زمان آن است که بیش از پیش برای این گروه برنامه ریزی کنیم. انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران، به مناطقی که خشک‌ترند و کمتر آب دارند، کمتر آب دارند و کمتر بارندگی و باران. این البته طرحی است قدیمی که سالهاست درباره آن حرف می‌زنند. اما این روزها بار دیگر مقام‌های دولتی از رئیس جمهور گرفته تا مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست و حتی نمایندگان مجلس درباره آن حرف می‌زنند. سامی خسروی فرد کارشناس محیط زیست مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فرداست. آقای خسروی فرد سلام، خوش آمدید به مجله ما. میخوام ازتون خواهش کنم برای شنوندگان ما توضیح بدید که اساسا این طرحی که اینقدر در موردش صحبت میشه و خبرهای مختلف این روزها دربارش میشنویم چه هست؟ قرار هست در این طرح چه اتفاقی بیفته؟
قراره که در واقع 500 میلیون متر مکعب آب در سال از دریای خزر که در واقع 25-6 متر زیر سطح آبهای آزاد ارتفاع داره به استان سمنان برسه که ارتفاع این استان به طور متوسط بالای 1000 متر و برای عبور این کانال طولانی از خزر به سمنان باید که تقریبا یه چیزی حدود ارتفاع 2000 متری رو هم طی بکنه. در واقع ایستگاه‌های پمپاژ بسیار زیادی لازم هست که آب در این ارتفاعات مختلف هدایت کنه و به مقصد برسه، یا اینکه کوه‌ها رو باید برش بدن، خط القهرا رو پر کنن، خط الرسا رو ببرن، کانالی بسازن و آب به طور مستقیم هدایت کنن به سمت استان سمنان. بهانه این کار و دلیلشون در واقع توسعه کشاورزی است.
آقای خسروی، حالا به این میپردازیم که حالا دلیل این کار که توسعه کشاورزی است، آیا برآورده میشه این هدف با یک چنین اقدامی یا نه؟ ولی پیش از اون میخوام ازتون بپرسم که ظاهرا این طرح تازه‌ای هم نیست، یعنی یه پیشینه‌ای هم داره و قبلا هم چندین بار در مورد کلید خوردن این طرح اطلاع رسانی‌های شده. ممکن در مورد پیشینه این طرح هم کمی برای ما توضیح بدید؟
بعد از انقلاب سفید شاه و مردم اوایل دهه 40 جزواتی چاپ شد در همین راستا. من تو یکی از این جزوات خوندم که نوشته بودند در راستای اجرای منویات ملوکانه و جنگل کردن بیابان‌ها، یعنی این ایده‌ای که ما بخوایم مناطق بیابانیمون رو سبز کنیم از اون سالها به مدد بالا رفتن قیمت نفت وجود داشته. در همون سالها و البته بعد در واقع اوایل دهه 50 که قیمت نفت به طرز شگفت‌آوری بالا رفت، پروژه‌ای مطرح شد که دریای خزر رو به خلیج فارس وصل کنه. بعد از انقلاب اسلامی هم در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی دوباره این طرح که در گنجه‌ها خاک می‌خورد بیرون کشیده شد و دو مرتبه این طرح سر و صدا کرد و حتی کار به مطبوعات هم کشیده شد که قرار است همچین کاری انجام بشود، نشد، چون عملی نبود و نیست واقعا از نظر فنی و امکاناتی که ایران داشته.
خب آقای خسروی، از این طرح به عنوان یک طرح رویا پردازانه شما یاد کردید. آنچه که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند این هست که خب می‌خوان آب برسونن به فلات مرکزی ایران که اونجا ما مناطق خشک و کم آب رو داریم. چرا فکر میکنید که این رویا پردازان است؟ فکر میکنید که اساسا ممکن نیست یا اینکه به اون نتایجی که اعلام میشه دست پیدا نخواهند کرد؟
نکته ای که باید فکر کنیم و دقت کنیم اینه که واقعا استان سمنان که نقطه هدف این پروژه هست دچار کمبود آبه. من فکر میکنم مشکلی که ما در ایران اسلامی داریم اینه که مدیریت روی هیچ چیز وجود نداره از جمله منابع آب. نکته ای که استاندار سمنان چندی پیش مطرح کرده بود خیلی جالبه. میگه که یک پنجم از زمین‌های کشاورزی اگر که تحت سامانه آبیاری تحت فشار قرار بگیره، یعنی آبیاریش بهینه بشه، ما حدود 110 میلیون متر مکعب آب صرف جویی خواهیم کرد. به بیان دیگه اگر که کل مناطق کشاورزی سمنان با سیستم آبیاری تحت فشار آبیاری بشن، بیش از میزانی که قرار هست آب از خزر به سمنان برسه صرف جویی میکنیم و آب در دسترس داریم. و در نظر بگیریم سمنان 570 هزار نفر جمعیت داره، 30 استان کشور از نظر جمعیتی. اینجا الان البته چند تا سوال دیگه هم مطرح است، از جمله اینکه آیا از نظر حقوق ایران این اجازه رو داره که آب از خزر بکشه. سوال دوم اینه که آیا ایران واقعا از نظر فنی این قابلیت توان داره؟
آقای خسروی، شما به جمعیت سمنان برای نمونه اشاره کردین. یکی از اهدافی که گفته میشه از طرف مقامات دولتی این طرح دنبال میکنه این هستش که کمبود بافت جمعیتی در مناطق خشک و مرکزی ایران از جمله سمنان رو با انتقال آب جبران بکنن. اعلام شده که به هر حال چون آب اونجا نیست، امکان کشاورزی اونجا نیست، برای همین احتمالاً خیلی مهاجرت انجام میشه و اونجا با کمبود جمعیت روبرو هست. شما فکر میکنید که انتقال آب خزر بر فرض که ممکن باشه به این مناطق آیا میتونه به بافت جمعیتی هم کمکی بکنه؟
من فکر میکنم این حرف ها در واقع توجیهاتی هستن که برای انجام چنین پروژه هایی گاه گفته میشه و دور از واقعیته. مثالش رو براتون بزنم، ما در منطقه قره‌داغ یا ارسباران در آذربایجان شرقی آب کم نداریم، مراتع بسیار خوبی داریم، اما در یک منطقه 70000 هکتاری ارسباران که حدود 70 بارش آبادی داشته زمانی، الان میبینیم که رفته رفته داره تعداد آبادی ها و ساکنین آبادی ها کم میشه. وقتی که سرشماره سازمان آمار اعلام میشه میبینیم که کمتر از نصف این آبادی ها در اون منطقه 70000 هکتاری جمعیتشون حفظ شده. میخوام اینو بگم که وجود آب الزاما به معنی جذب جمعیت و تمرکز جمعیت نیست، یکی از معیارها میتونه باشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. سام خسروی فرد همراه ما بودید با این مجله جامعه رادیو فردا.
ممنون.
خب با پایان این گفتگو مجله این هفته جامعه رادیو فردا هم به پایان میرسه. من فهیم خضری ازتون تشکر میکنم که با ما همراه هستید و تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم.